با نام او و با سلام. غزل 391 پیش روی ماست، خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن، یا تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن. اگر بران سر شویم که غزلهای خواجه را دستبندی کنیم و امتیاز بدهیم، همچنان که پیش از این به عرض شما خوبان رساندم، پیش خود به عنوان امتیاز از معمولی آغاز کنیم تا به غزلهای فوق‌العاده ممتاز ستاره‌هایی از پیش خود بدهیم، به عنوان مثال به یک غزل 3 ستاره، به یک غزل 4، همینطور برای خود دستبندی کنیم و غزلهای معمولی و متوسط و خوب و ممتاز و به عنوان مثال عالی را، حال چقدر این واژگان میتواند مفهوم درست فصاحت و بلاغت را روشن کند، سخن دیگری است. اگر روزی را و یا روزهایی را به کار فصل بندی غزلهای خواجه اختصاص دهیم، این غزل بی تردید غزلی است بسیار متوسط، یا اگر از پیشگاه خواجه رخصت بطلبیم باید بگوییم غزلی کم مایه و کم قدر. زیرا در آغاز بیفزاییم که خود ردیف گاه باعث می شود که غزلهای خیلی معمولی رخ کنند، جلوه کنند. اگر شاعر ردیف و قافیه خیلی ممتازی را اندکی ذوق می خواهد برای اثر خود اختیار کند، حرفهای بسیار معمولی، تکراری، بیمایه در ردیفی خوش و قافیهی گزیده بنشیند، میتواند خیلی از سخنوران بزرگ رو بفریبد. در نتیجه خود این ردیف چه خواهد بودن فریبایی داره. دو دیگر قافیه جام و انجام و آم و کام نیز از آنجا که با مصوتی کشیده و خود حرف میم، اینها هم هم‌آوایی خاصی را به واژگان میدهد که هرگز به عنوان مثال قافیه‌ای که با حرف روی ر فراهم می آید آن جلوه را نداشته باشد، مثل قمر، گذر، بر، دیگر. اما این قافیه جام، فرجام، اینها خود اساساً به واژگان تشخص می بخشد. بر این پایه است می گویم اگر شاعر در اختیار قافیه اندکی هوشمندی به خرج دهد، اندکی هوشیاری و دقت مبذول کند، بی تردید اگر سخن والایی هم نداشته باشد کلامش بر می کشد. حتی سخنوران و منتقدان بصیر و آگاه رو نیز می فریبد. این غزل خواسته با این ردیف در پاره ای از بیت ها اساساً پاسخگو نیستند ردیف. بر همین پایه پاره ای از شاعران، مثال را در شرح بیت 5، دست رنج تو همان به که شود صرف به کام. سخن خواهیم گفت، شرح خواهیم کرد، گفتگو می کنیم، اما مصرع دوم، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن. پاره ناکام را خواهی نخواهی معنی کردن. آخر از کجا این مفهوم را به دست آوردند حیرت می کند. و پاره دیگر بل اجبار ناگزیر گروهی جبران چگونه می شود از واژه ناکام یا از صفت ناکام این معانی را فرادست آورد. به راستی حیرت می کند آدمی. این شارحان تنها خود را ناگزیر می دانستند که بیت را معنی کنند، زیرا دقت ندارند، زیرا اساساً با نقد و بررسی آشنا نیستند که بگویند این بیت به روشنی ظرف تألیف دارد. خواه نخواه، جبران، ناگزیر، بل اجبار، حقیقتاً اینا چه معانی است؟ خواجه خواسته است بفرماید به ناکامی، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن؟ میخواهد بفرماید میدونی که ناکامی چه رنجی داره؟ آن معنی که در ذهن نازنین او میگذشته است کجا؟ این مفردات کجا؟ حال به شرح یک یک ابیات و نقد مفردات خواهیم وقت خوش کرد و با شما گفتگو. و اما شارحان از آنجا که در پاره ای از ابیات چه خواهد بودن را به درستی نتوانستند، یعنی در واقع ضعف تألیف را در نیافتند، چه خواهد بودن را این گونه معنی کردند: چیست؟ چه میتواند باشد؟ چقدر است؟ چگونه است؟ چه میشود؟ چه خواهد بود؟ چه پیش خواهد آمد؟ آخر به راستی از چه خواهد بودن چگونه میتوان این معانی را به دست آورد؟ چه نیازی است که اگر بنده امکاناتی دارم حتما کتاب هم بنویسم؟ هیچ نیازی نیست. دو دیگر میتوانم بیت‌هایی را معنی کنم که میتوانم غزل‌هایی را بررسی کنم که توان آن را دارم. نیازی نیست که از آغاز تا انجام به شرح یک یک ابیات بپردازم. هیچ نیازی نیست. دست کم اگر قدرت تحلیل نداریم، دست کم اگر ضعف تألیف را در نمیابیم، در ذیل صفحات بنویسیم بنده نفهمیدم. این خیلی شکوه دارد تا آن که ما واژگانی را جعل کنیم و معانی را فهرست که هرگز در ادب فارسی چنان واژه‌ای به این معانی به کار نرفته است. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن؟ این غزل شاید در 40 نسخه کهن به کار رفته است و کهن‌ترین نسخه ها که این غزل رو ضبط کرده است نسخه نوشته شده در سال 813 است. دیگه اثری از این غزل نمی بینیم تا نسخه خلخالی و توپ‌خاپوسرا، که به نظر بنده نسخه توپ‌خاپوسرا، یعنی نسخه‌ای که در سال 822 قمری کتابت شده، به راستی نسخه کم ارزشی است. اگر این نسخه نمی بود اتفاقی نمی افتاد. اگرچه بنده در 5 مورد از سراسر دیوان خواجه در 5 مورد از این نسخه نکته‌ای را دریافتم، واژگانی را اختیار کردم که در هیچ کجای دیگر این گونه تصحیح را نمیافتم، بیت محملی برای معنی نداشت. اما در مجموع عرض کنم که نسخه بسیار ضعیف و پرغلطی است. در نتیجه کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده نسخه 813 قمری ها دیگر از این غزل در دست نوشته های 811، 807، 803، 816، همچنین نسخه قونیا و نسخه هایی مثل سید هاشم سبزپوش و نور عثمانی دیگر خبری از این غزل نمی بینیم. تردیدی نداریم که این غزل حاصل پختگی خواجه عزیز ما نبوده است. طبیعی است شاعران از نوجوانی با شعر آشنا می شوند و تا 70-80 سالگی مأنوسند. هرگز طبع 14 سالگی و 15 سالگی با غزلی که در 40 سالگی و 50 سالگی می گویند و گفتند در خور قیاس نیست، اگرچه گاه دلپذیر می نماید. مصرع دوم این غزل به دو شیوه ضبط شده است. تا ببینم که سرانجام ضبط نسخه های 813 و چند نسخه دیگر، اما نسخه های نیز تا ببینیم سرانجام. در نتیجه مصرع دوم این غزل تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن، یا تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن. در نتیجه بهتر از فکر کردن به می و جام کاری نیست، تا ببینیم که بالاخره پایان کار چه می شود. این گونه می توان بیت مطلع را معنی کرد. اما بیت دوم، غم دل چند توان خورد که ایام نمان. چقدر میشه غم خورد، غم دل رو با غم دل زیست که فرصت ایام نمان، یعنی دیگه فرصتی نمان. در نتیجه گو نه دل باش و نه ایام. چی میشه؟ چه خواهد بودن؟ بگو که نه دل باشد و نه اساسا روزگار. نگاهی کاملا نیهیلیستی است و ناخشنودانه. کهن‌ترین نسخه مدل مان ضبط کرده. امروز هم ما میم و نه را در هم میامیزیم، به جای هم به کار میبریم، نرو مرو. در نتیجه گو مدل باش همون ندل باش است. ضبطی بسیار کهن، تلفظی بسیار دیرپای. اما از آنجا که خواجه جز در اینجا در جای دیگر این گونه به کار نبرده است، ما نیز به شیوه معمول گو نه دل باش و نه ایام به کار میبریم. از دیگر سوی تصور میکند این کمترین که این گونه باید میگفتیم که گو نه دل باشد و نه ایام باشد. حالا اونجا به حذف قرینه میتواند فرو بیفتد، اما گون بگو که، یا حالا بپندار که، یا با خود بگو که دل نباش. دل نباش در واقع خواسته بفرماید دل نباشد، ایامم نباشد. چی میشه مگر؟ ما باش خیلی با باشد متفاوت است. بگو که یا بگو دل را مباش خیلی بعید می نماید. این گونه باید بگوییم گو نه دل باشد، بگو که نه دل باشد و نه ایام. با گشاده دستی میتوان گفت گو دل نباش، دل را گو مباش. اما معمولا ما میگوییم دل نباشه، روزگار نباشه. آری در جایی میتوانیم بگوییم ای روزگار فرو بریز، مباش، مگرد. اون جای خود را دارد. ما متن را باید و مفردات را در کنار هم باید قضاوت کرد و داوری. مصرع نخست از بیت دوم را این گونه باید خواند که معنی بدهد. غم دل چند توان خورد که ایام نماند. تا کی میخوای غم دل بخوری؟ عمری باقی نمونده. همطور مینشینی و به غم خوردن دل خوش میکنی؟ عمری باقی نمانده، روزگاری باقی نمانده. غم دل چند توان خورد که ایام نماند. حالا گو نه دل باش و نه ایام، چه خواهد بودن؟ دو نسخه بسیار کهن مصرع دوم رو این گونه ضبط کرده. مصرع دوم رو با مصرع اول می‌خوانیم. غم دل چند توان خورد که ایام نماند، باده خور خوش، غم ایام چه خواهد بودن. به نظر بنده این دو سه نسخه کهن ضبط خوشتری دارد. متن قزوینی و غنی این دو مصرع با هم ارتباطش نمیگویم ارتباطی ندارد، اما روانی خاصی رو در پی ندارد. بیت سوم سزاواره که توضیح داده بشه، زیرا خالی از ضعفی نیست. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که برو، این یعنی برون مرغا، این برو یعنی بر اون مرغ، رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بود؟ این چه خواهد بوده اساسا معنی ندارد. اینجا ما میفهمیم که خواجه چه میخواهد بفرماید، اما این مفردات آن رسائی را ندارد، آن مفهومی را که او در ذهن میپرورده همخوانی ندارد. حوصله یعنی چینه‌دان، کم حوصله مرغی که چینه‌دانش کوچکه. طبیعی است که آن مرغ، آن پرنده کم جسته هم هست، اما معنی دیگر کم حوصله یعنی کم ظرفیت، کم طاقت، ناشکیبا. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، واقعا معنی درستی ندارد. میخواهد بفرماید آن کس که دام می نهد رحمی ندارد. تو غم خودتو بخور ای پرنده، ای پرنده ناشکیبا. شاید به خویش میگوید خواجه، اما رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن؟ ببینید رحم آن چه خواهد بودن، این رحم چه خواهد بودن یعنی چه؟ رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن؟ خواجه میخواهد بفرماید که مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که آن کسی که دام می نهد رحمی ندارد. مواظب باش خودت رو از این دام نجات بده و رها کن. اما به راستی رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن؟ رحم او چه خواهد بود؟ حالا چیست؟ هیچ معنی دقیقی ندارد. اما دو تا سه نسخه کهن این گرفتاری برو را اندکی روشن کرده است، که حالا برو که یعنی برون مرغ باز هم معنی ندارد، اما کار را ساده تر کرده است. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که به ره دام نهادن. ببینید به ره دام نهادن. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که به ره رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن. معمولا دام را در ره یا بر ره می گذارند. از دیگر سوی به ره با رحم نیز هم‌آوایی دارد. اگر برو زفت کنیم به راستی کار دشوار می شود. ملاحظه بفرمایید، مرغ کم حوصله را گو، به مرغ کم حوصله بگو که غم خود را به فکر غم خیش باش، که برو، دست کم بر تو، رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن. می فرمایید بر تو به این اعتبار نگفته است که فعل گو را آورده است، به او بگو، اما جای خوشی ننشسته است. اگر این گونه می فرمود مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، هیچ نیازی به برو ندارد. برای همین گریز ده نسخه کهن کنون ضبط کردند قیاسی پیش خود. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که کنون رحم آن کس. کنون چه نیازی است؟ مقصودم آن است که برو به راستی به این ضمیر و به این حرف اضافه نیازی نیست، که حالا این او بازگردد به مرغ، یعنی رحم آن صیاد بر مرغ چه خواهد بودن. خیلی بیت ضعیفی است. بیت های دیگر نیز همچنین است. خواجه عزیز ما غزل های بالا بلند، درخشان، ممتاز، عالی دارد، نیازی به این نوع غزل ها نیست هرگز. شاید در سراسر دیوان خواجه در حدود 15 غزل است که اگر این 15 غزل نباشد نه تنها چیزی از او نمی کاهد که بسیار بر این دیوان می افزاید. در نتیجه این گونه این بیت را مبتنی بر سه نسخه که کهن‌ترین نسخه ها نسخه ایست که در سال 862 قمری نوشته شده است. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بره رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن. تازه باز چه خواهد بودن مشکل ما رو حل نمی کنه، زیرا مفهوم درستی ندارد. بر این پایه است که پیوسته عرض می کنم ردیف گاه شاعر را به بیراهه می کشاند. ما هم امروز نیز بسیاری از افعال رو، مصدرها رو به کار می بریم که هرگز مصدر درستی نیستن، ولی شاعران بزرگ ما به خاطر ردیف به کار بردند و ما حالا امروز ناگزیریم به کار میبریم. مثل نظر انداختن، به عنوان مثال عرض میکنم، ردیف شاعر انداخت بود، سپر انداخت، گذر انداخت، بعدم نظر را به کار برده. اولین شاعر، حالا ما نمیدانیم، اینها باید فهرست گرفته شود، آمار گرفته شود، نظر انداخت، بعد رفته رفته نظر انداختن، نظر افکندن دیگر در زبان ما متداول شده است. اما ما فعل مستقلی داریم، نگریستن و انواع افعال. بنده ای کاش این یادداشت‌ها در کنارم بود، مصدرها و افعالی رو فهرست کردم که به عنوان مثال کردم. پیش از سعید طغرایی تا پیش از سیف فرغانی، حالا یا فرغانی که هیچ عیبی هم ندارد، هرگز این مصدرها و این افعال به کار نرفته بود. پیش از خاقانی، پیش از نظامی، زیرا اینها ناگزیر بودند به خاطر وزن یا گاه ردیف آثار خود. اگرچه نظامی بیشتر در مثنوی کار کرده است و غزلهای بسیار اندکی دارد، ولی این نشان می دهد، زیرا چندین بار این کمترین نظامی را به غیر از آن که بر روی لوحای فشرده خوانده است، پیش خود خوانده است که تفاوت‌های شیوه فارسی آذربایجانی را با فارسی خراسان بیش از پیش دریابد و دیده این که به راستی این مشکل روشنه، چیزی نیست که کتمان کرد و پنهان و سخن ناصر خسرو را باز فرایاد می آوریم که درباره قطران که بسیار شنیده ایم. باده خور، غم مخور و پند مقلد منیوش. خیلی بی انصافی است که در این جایگاه از مستر نیوشیدن سود ببریم. نیوشیدن جایگاه خاصی دارد. سخنی شیرین را میگویند بنوش یا ننوش، یا بنیوش یا منیوش. 12 دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده است که باده خور، غم مخور و پند مقلد مشنو. پند رو آخه میشه نیوشید یا حالا منیوشید؟ منیوش این رو برای پند میگوییم، اونم پند مقلد. ناگزیریم مشنو ضبط کنیم. نیوشیدن مستری است کاملا خاص، برای مقصودی خاص. سخن عارفانه و عاشقانه و صمیمانه رو سزاوار است که بنیوشیم. پند مقلد منیوش، 12 نسخه پند مقلد مشنو، و درست هم همین است. اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. مقلد یعنی عامی. عام اینجا مقصود همون عامی است که درست این واژه همان عامی است. عام به مفهوم دیگری است. در نتیجه می‌فرماید سخن عامی اعتباری ندارد که حالا تو پند مقلد را بر آن سری که بنیوشی یا منیوشی. تا فردا، وقت خوش. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن. غم دل چند توان خورد که ایام نماند، گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن. غم دل چند توان خورد که ایام نماند، باده خور خوش غم ایام چه خواهد بودن. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که به ره رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن. باده خور غم مخور و پند مقلد مشنو، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. دست رنج تو همان به که شود صرف به کام، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن. پیر میخانه چه خوش خواند معمایی دوش از خط جام، که فرجام چه خواهد بودن. بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل، تا جزای من بدنام چه خواهد بودن.